بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تا تو عباداتتون قبول درگاه احدیت، شنوندگان عزیز و ارجمند از شبکه رادیویی فرهنگ برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت شما هستیم، با ما بمانید. رادیو کتاب پنجشنبه ها رو میشنوید. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما میتونید نقد و نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20 با ما در میون بذارید. از میان سطرها تاریخی برای گفتن، گوشی برای شنیدن. کتاب‌های داستانی فقط برای لذت و سرگرمی و آگاهی خونده نمی‌شن. گاهی منبع الهام سینماگران و خلق ماندگارترین فیلم‌ها در تاریخ سینما شدن. گاو، تنگ سیر، هامون، داشاکل، خاک، پستچی، مهمان مامان، سارا، اینجا بدون من نمونه فیلم های موفق و ماندگار سینمای ایران هستند که یا یک اثر اقتباسی کامل از یک رمان و یا برداشتی آزاد از یک اثر داستانی هستند. بدونین همه این آثار یک ویژگی مشترک و بارز دارن و اون روایتی بودن اونهاست. یعنی ساختمان اصلی اغلب این آثار از قوانین کلی داستان پردازی و قصه نویسی به خوبی استفاده کردن و در نتیجه فیلمنامه استخوندار و محکمی در اختیار کارگردان قرار گرفته. فیلمنامه خوب یکی از مهمترین موضوعهایی که منتقدان ما به عنوان یکی از پاشنه آشیل‌ها و عدم موفقیت خیلی از فیلم‌ها در جذب مخاطب ازش یاد می‌کنند. خب در بخش از میان سطرهای برنامه گذشته گفتگومون درباره اقتباس ادبی و پیوند اون با سینما را آغاز کردیم با حضور جناب آقای دکتر احسان رضایی که کارشناس تلفنی این بخش هستن و مسعود بربر سرفصل دیگری در اقتباس رو با ایشون آغاز کرده و قراره که این جلسه هم ادامه بدن. جناب آقای دکتر احسان رضایی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، وقت شما و همه شنونده های عزیزمون به خیر و شادی و نیکی باشه.
سپاس فراوان. آقای مسعود بربر مثل هر پنجشنبه اینجا حاضرن تا با شما گفتگو بکنن در بخش از میان سطر. آقای بربر بفرمایید.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت آقای بربر عزیز و دوست داشتنی.
ارادت بسیار، منم عرض ادب دارم خدمت شما. صاف بریم سر اصل مطلب. هفته پیش که نه هفته قبلیش ما به این نتایج کلی یا این مباحث رو مطرح کردیم که خیلی از آثار داستان نویسان ما شاید اونطور که باید خیلی مناسب فیلم ساختن نیست یا فیلم نام نویسی نیست، اما از اون طرف یه مسئله کلی و جدی‌تر اینه که اساسا سینمایی های ما خیلی اهل کتابخانی نیستن. من همون موقع که با شما صحبت میکنم در مورد تو ذهنم بود که این روایت ما اهل کتاب و مثلا داستانخوان ها و ادبیاتی هاست. هفته گذشته با یکی از فیلم نام نویسان معروفی که اتفاقا اسمش هم تو همین برنامه اومد که اقتباسشو گفتیم اقتباس موفقی بوده، چون دوست نداشتن اسمشون بیاد من نمیگم، صحبت میکردم و نظر ایشون رو پرسیدم. اتفاقا ایشون تاکید ویژه بر سویه دوم داشت، یعنی میگفتش که فیلم نام نویسان ما و اصلا اساسا سینمایی های ما اهل کتاب نیستن. شاید یه کمی بازیگر همون چرا، ولی مثلا کارگردان ها نه. و حتی میگفت خیلی از آثار سینمایی که تولید میشن فیلم نامه خیلی درست درمونی هم ندارن، یعنی کارگردان میاد و میگه برای اینکه شما مثلا داستان براتون لونره من براتون فیلم نامه نمیارم، حالا در صورت که اصلا فیلم نامه وجود نداره. آقای دکتر رضایی اگر موافقین ما یه آسیب شناسی کردیم، یکم به راهکار بپردازیم چیکار کنیم سینمایی هامون با کتاب آشتی بکنن، چیکار کنیم داستانهای تولید چیک بر اونها جذاب باشه. اون البته اون دوستمون بحث مالی و اقتصادی سینمایی اینا رو هم مطرح میکرد که حالا میشه جداگانه بهش پرداخت.
درسته، من البته یه تبصره بزنم بر فرمایش کلی شما. این که ما کلن به صورت جمعی همه مردم ایران با هم در یک اقدام مشترک و همدلی و همفکری مشترک کتاب نمیخونیم، این یه بحثه. ولی واقعا این که میخواییم یه حکم کلی بدیم بگیم خیلی از کارگردانهای ما اهل کتاب خوندن نیستن، اینا موافقم که انقدر صریح و قاطع نگیم. خیلی از کارگردان های عزیز سینمای ما کتاب میشناسن، میخونن، هم شما هم من دوستانی داریم در بین اهالی سینما که به شدت کتاب خون و کتاب باز
بدون
هستن.
شک اینطوره، بله.
آره، و فقط این تواتر مثلا یا فرکانس کتاب خوندن شاید تو یک گروهی بیشتره و متاسفانه در نسل قدیم بیشتره. شما الان نگاه کنید خیلی از آثار اقتباسی معروف رو نسل اول کارگردان‌های سینمای موج نو مثل مسعود کیمیایی عزیز، مثل استاد داریوش مهرجویی عزیز و دوست داشتنی، مثل استاد ناصر تقوایی اینا ساختن.
یعنی اصلا آقای دکتر زی سوال بپرسم، ما بعد از شب‌های روشن که حالا اقتباسی بود در واقع اساس اثر اقتباسی خیلی مطرح و خوب، شما به ذهنتون چیزی میرسه که مطرحش بکنین؟ نه
والا من الان تو ذهنم نیست، ولی خب شاید از حافظه من باشه. من آخرین کاری که واقعا به یادم مون که اقتباس خیلی خوبی هست شب‌های روشن، بعدش اینجا بدون من هم الان خاطرم میاد که اقتباس خوبی بود اونم. بله، بعد از این دوتا نه واقعا من چیزی یادم نمیاد. این همونطور که شما فرمودید یه مقدار به خاطر مناسبات اقتصادی سینما هم هستش، یعنی اینکه میان یک بخش رو حذف میکنن. امسال دیدم توی یکی از این دستورالعمل‌ها اومده بود که مثلا فیلم نام نویس ها زیر 80 میلیون تومان نباید مثلا پرداخت بشه بهشون. بعد خب کارگردان میاد میگه که آقا 80 میلیون رو من چرا بدم؟ تهیه کننده میگه آقا من میذارم تو جیب خودم، بدم به یکی دیگه چرا؟ میذارم تو جیب خودم. و این متاسفانه از اینجا میاد که توجه نمیکنن که اگه ما این طرف هزینه بکنیم در گیشه هم برگشت داره. یه مقدار به اون سمتش به برگشت از گیشه مطمئن نیستن، وگرنه اگه بدونم که مثلا اینقدر هزینه بکنم 3 برابر 4 برابرش میاد، چرا هزینه نکنم؟ یکم به اون قسمت مطمئن نیستن تهیه کننده ها و کارگردان های ما، بنابراین این قسمت اول رو حذف میکنن، میگن نمیخواد، حالا فیلم نامه رو خودم میمیسم، سر صحنه یه چیزی میگیم ببینیم چی بامزه تر در میاد. مثلا همینه که شما فرمودید دیگه، میاد میگه که آقا فیلم نامه میخواد لو نره. آره، همه اینا اتفاقاییه که میفته. و سوالمون چی بود اصلا؟
پیشنهادی شما دارید که چه میشه کرد؟ حالا حداقل ما چه میتونیم بکنیم؟ مردم یعنی چه راهکارهایی وجود داره برای رفع این موزل؟ چیکار کنیم اقتباس خوبی دوباره پیدا بشه تو ادبیات توی سینما؟
یه اتفاقی افتاده بود وقتی که ما در همشهری داستان، گروه دوستان من در همشهری داستان مطالبی منتشر میکردن، همشهری داستانی که دوستان ما بودن،
تو شماره 92 سه اینا فکر کنم بود،
بله تا شماره 92 دقیقا، یه بخشی داشتیم به اسم درباره زندگی، روایت های اول شخص.
بله،
اینو من مکرر هم خودم شاهدش بودم، هم از دوستان تحریریه همشهر داستانی میشنیدم که فیلم نام نویس ها مشتری این بخش بودن.
آها.
و میومدن اونها میگفتن که آره مثلا این بابایی که مثلا این قصه رو گفت، مثلا تلفنشو بدید ما باش مثلا یه زنگی بزنیم، مثلا اجازه یه فیلم شدن اینو بگیری. یا مثلا میگفتن چرا راجب فلان سوژه ندارید، مثلا میگفتن آقا یه روایت اول شخص زن رو مثلا بیشتر بکنید، استقبالشون بیشتر بود. به نظرم میرسه که این تجربه موفقی بود که فیلمنامه‌نویسای ما میومدن جایی رو که میدیدند که قابلیت تصویری بیشتری داره، معمولا روایت اول شخص که ما میگم اسمش اصلا گذاشته بودیم درباره زندگی، سرکار خانم مرشد سردبیر همشهر داستان این اسمو گذاشته بودن، انتخاب کرده بودن، اونجا رو میدیدن قابلیت تبدیل به تصویر بیشتری داره، بنابراین مشتری ثابت و دائم اون بخش بودن فیلم نویسای عزیز ما. میخوام بگم اگه ادیبان ما، داستان نویسان ما به این جنبه بیشتر توجه بکنند، یعنی ما داستانهایی و روایتهایی تولید بکنیم که قابل تصویر کردن باشند، مدام ذهنی نباشند اینها، یا اگه عینی هم هستن به عینیت روزمره‌ای بپردازن، نه چیزهای خیلی خاص و پیچیده و مثلا 1 در 100 میلیون مثلا که دوباره تصویر کردنش خیلی پیچیده باشه، حتما این تعامل با سینما به نظرم رو به جلو خواهد بود. به اضافه یه نکته دومی، این که خیلی وقتها ما در دفعه قبل هم گفتیم این تعامل بین سینما و ادبیات رو میگیم که از این طرف نیستش، یعنی نویسنده میگه که من اثری که نوشتم اینجا باید اینطوری میشد، این لحظهش باید این اتفاق میافتاد، در فیلم چرا اینطوری نشد؟ اینو توجه ندارم من نویسنده که وقتی اثر من میخواد به یک اثر دیگه ای تبدیل بشه، مثلا فرآیندی که چه میدونم یک این مثال مال آقای مرادی کرمانیه، میگفتش که من میگم که آقا گاو من شاخ داشت، سم داشت، دم داشت، ولی تو این خورشتی که تو ازش ساختی شاخه نیست، سمه نیست، چرا؟ اون یه محصول جدیده، درسته که اختباسه و سعی هم میکنه تا حد اکثر میزان نزدیک باشه به اصل اثر، روح اصلا رو دریا به ما میگیم یه اقتباس، خوب همینچه اقتباسیه دیگه،
یعنی باید تعبیر شما اصلا باید در واقع خورش باشه بالاخره دیگه، تو خورش که نمیتونه شاخ باشه،
یه محصول جدید. بله حتما این اتفاق میفته. شما بعد از بهترین اقتباس های سینمای جهان رو که نگاه میکنیم میبینیم که آقا یه شخصیت اضافه داره، یه شخصیت از داستان اصلی رو کم کردن، این صحنه رو حذف کردن، در این حال که همه معتقدیم که این بهترین مثلا اقتباس سینماییه که از این اثر اتفاق افتاده. اینم یه مقدار تحمل همدیگه هم باید یه مقدار بیشتر بشه دیگه.
آقای دکتر رضایی، ما چون خیلی وقت اون کم، من خیلی دوست دارم در مورد برنامه چهارشنبه شما بشنویم، حالا یا اقتباس رو بعدا ادامه بدیم یا موضوع دیگر رو، چهارشنبه تهران رو کمی توضیح میدید؟ من می‌خواستم تو بخش خبرها بگم ولی دیدم خب وقتی با خود شما گفتگو داریم از زبان شما بشنویم بهتره.
سلامت باشی، لطف. یه برنامه‌ای هست چهارشنبه‌های تهران، جمع و مجموعه هستند از دوستان من که این برنامه رو پیش میبرم. من هم در بعضی از چهارشنبه ها مجری و میزبان برنامه هستم. بعضی از چهارشنبه ها جناب سهیل محمودی شاعر عزیز و دوست داشتنی میزبان هستند و حسب موضوع از افراد مختلفی که مطلع در اون زمینه هستند دعوت میشه تا ما با شناخت بهتر اتفاقاتی که در پیشینه تهران افتاده یا در حال حاضر داره تو تهران میفته از منظرهای مختلف به یک شناخت بهتری از خودمون برسیم. بالاخره تهران یک جای پایتخت کشور، اتفاقایی که توش میفته به کل کشور هم سرایت داده میشه، تعمیم داده میشه. مثلا این هفته موضوع به خاطر روز پزشک و روز داروساز ابتدا شهری
بره
تبابت در تهران بود.
بله. آقای دکتر رضایی ببخشید چون خیلی زمان کمه، من عناوین رو دیدم، مطمئنم دوستانم جستجو بکنن مخاطبان پیدا میکنن. فقط فرمایید کی کجا بیان اگه دوست داشتن بیان برنامه شما رو ببینن.
چهارشنبه ساعت 6 عصر باغ کتاب تهران.
خیلی متشکرم از شما.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای.
خانم امروز هم که شما نگفتید جناب آقای بوربور تذکر
بله. من اشارات رو منتقل میکردم.
گفتم من این بار انتقال دهنده نباشم، همش قرار نیست پاس کوزا سر من شکسته بشه. خیلی متشکریم از شما جناب آقای رضایی. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. خداحافظتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هزار بار چای دم کردم و 1,000,000 چای قند پهلو نوشیدم. 30,000 بار حمام کردم و 35,000 بار لباسهایم را شستم. 1,000 دفعه کنار پنجره نشستم. 100 تا نامه نوشتم و 1 نامه دریافت کردم. 50 دفعه عاشق شدم، 1 بار ازدواج کردم و 30 سال سالگرد آن را جشن گرفتم. 2,000,000 بچه داشتم، 2 تایشان را بزرگ کردم. 62 دوست خارجی پیدا کردم، 100,000 کارت تبریک فرستادم، 1,000 بار به یاد ایران افتادم، 1,000,000 بار خوابش را دیدم و هر بار کمی از خودم را از دست دادم و هرگز جوابی پیدا نکردم. آنچه شنیدید بخشی از داستان کوتاه پنجره از مجموعه داستان روزی که 1,000 بار عاشق شدم نوشته ی روح‌انگیز شریفیان بود. خوانندگان ایرانی روح‌انگیز شریفیان را با کتاب‌هایی چون دست‌های بسته، چه کسی باور می‌کند رستم، روزی که 1,000 بار عاشق شدم و کارت پستال می‌شناسند. دست‌های بسته در سال 1370 منتشر شد. چه کسی باور می‌کند رستم در سال 1382 چاپ شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. منتقدان درباره این کتاب نوشتند این اثر مانند داستان‌هایی که نویسندگان ایرانی مقیم خارج از کشور می‌نویسند، دغدغه آدم‌هایی است که به گذشته‌شان گره خوردند. گذشته‌ای که خاطره شده و خاطره‌ای که گذشته شده است و می‌بایست فراموش شود، اما حسرت می شود. حسرتی که دست مایه شده و در آن داستان کودکی و کودکی آدم ها، عشق ها و روابط آدم های در حال تغییر روایت می شود. موسیقی خب بخش پیشخوان رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. در بخش پیشخوان رادیو کتاب پنجشنبه ها ما همیشه به شما یک کتاب معرفی میکنیم و این بار هم کتاب مجموعه داستان روزی که هزار بار عاشق شدم نوشته ی روح‌انگیز شریفیان رو به شما معرفی کردیم. امیدواریم که این کتاب رو تهیه بکنید، بخونید و از خوندنش لذت ببرید. ساعت 20:21 دقیقه است. شما شنونده برنامه زنده ی رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. قفسه.
تا حالا به یه لامپ روشن خیره موندی؟ اولش انگار یه کرم شبتاب دلش درد گرفته و به خودش پیچیده، اما بعد چشمهات فقط نور میبینه، فقط روشنایی. همین که چشم از لامپ برداری همه جا تاریک میشه، تاریک و کبود. احساس آدم ها لجبازه، همیشه در جهت عکس تأثیر مستقیم عامل بیرونی از خودش واکنش نشون میده. سردش کنی گرم میشه، تلخش کنی شیرین میشه. شاید به همین خاطره که همیشه آخر عشقای خرکی نفرته. من هنوزم خرکی عاشقت هستم و همیشه خرکی عاشقت میمونم.
خب آنچه که شنیدید بخشی از مجموعه داستان آقای هاویشام نوشته رامبد خانلری بود. داستان‌های این مجموعه از تصمیم‌های حرف می‌زنن که زیاد منطقی نیستن، یعنی تصمیماتی که به شکل روتین توسط آدم‌ها گرفته نمیشه. آدم‌های داستان از پس لرزه‌های تصمیم‌ها با ما حرف می‌زنن یا اینکه تصمیم‌هاشون رو توجیه می‌کنن. رامبد خانلری عزیز هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای خانلری سلام، به برنامه رادیو کتاب پنجشنبه‌ها خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سپاس فراوان. مسعود بربر کارشناس محترم برنامه‌مون اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما درباره یه مجموعه داستان آقای هاویشام صحبت خواهند کرد. آقای بربر بفرمایید.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمتتون آقای خانلری، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. عرض به خدمت شما که خب از شما ما قبلا سرطان جن رو خوندیم، سرمه سرا رو خوندیم، گربزار رو خوندیم، اونایی که من الان یادمه فکر کنم همینا بوده. بعد
سلام عرض کنم همینجا خدمت شما. بعد خدمت
عرض به خدمتون که یه فضای مشخصی تقریبا با در آثار شما معمولا باش آشنا هستیم. آیا مجموعه داستان آقای هاویشام هم تو همون فضاست یا متفاوته؟ کلا اینکه در مورد کتاب توضیح میدین تو چه فضاییه، چه حال و هوایی داره، ماجراش چی؟
راستش خدمت عرضم که آقای هاویشام نسبت به سرطان جن و سرمه سرا خب یک مقداری متفاوته. خودم هم بیشتر از اون دوتا کتاب دوستش دارم و همین باعث شده که شاید کتاب موفق تری نباشه نسبت به اونها. یعنی هم سرمه سرا هم سرطان جن هم از نظر استقبال مخاطب هم از نظر بازخوردی که توی جوایز داشتن خب مجموعه های موفق تری بودن. آقای هاویشام کاملا یک مجموعه شخصیه به هر حال اون رگه های چون راستش میدونی من فکر میکنم که داستان به واقعیت هیچ بدهی نداره.
بله.
و در اصل بابت همین تفاوت هست که خودم پناه میبرم به دنیای داستان و ترجیح میدم که داستان هامون رو منتشر کنم که اگه کس دیگری هم هست مثل من که دوست داره از واقعیت فرار کنه به داستان پناه ببره. طبیعتا سخته برام که داستان هام زیاد گرفتار واقعیت باشن، حتی وقتی که مثلا یه مجموعی مثل آقای هاویشام هم میخوام خیلی یک مجموعه شخصی و اجتماعی بنویسم که یه مقدار زیادی وامدار حقیقت باشه، ولی خب باز هم فانتزی میشه.
آره اون رگه های جادو پیشیده میشه،
شاید فقط از همین نظر شبیه بقیه باشه، ولی خب از سایر نظرها
این مجموعه نسبت به سرطان جلد و آقای هاشم تفاوت داره.
حالا که این رو گفتیم خیلی خوبه که در واقع اشاره بکنیم سرطان جلد و سرمه سرا هر دو دقیقاً این پناهی که میگید رو به مخاطب از طرفی میده، یعنی اینکه از دنیای واقعیت به طور کامل دورشون میکنه، اما پناه ترسناکی هم میده به مخاطب. در این مورد هم کمی توضیح میدین در مورد آثار دیگه‌تون؟
ببینید راستش هر موقعی که در مورد سرطان جلد و سرمه سرا صحبت شد اونها رو سیجان وحشت قرار دادن. واقعیت اینه که شاید این مختصات رو داشته باشن، اما خب هدفشون ترسوندن نبوده. حتی یکی از داستانهای سرطان جلد، داستان عزیز الله حلالله کردن، راوی خیلی آمدانه ضد ضعف میشه به محیط ترسناک داستان، سعی میکنه که این ترس رو بشکنه و با تندازی سعی میکنه که ترس داستان رو کامل بگیره،
تعدیل کنه.
بیشتر ترس به عنوان یک حس دغدغه منه، نه به عنوان تحصیلی که قاعد میشه سروتونین بیشتری توی خون درشو بشه. و میدونی وقتی که یک چیزی شبیه به حس میشه و به عنوان یک حس میشه درکش کرد، اون پیش نیازهاش برام خیلی جذاب میشه. خب فکر کنم اون پیش نیازها دنیای درام خوبی رو میسازه، دنیای درام دستش میشه برای داستانهایی که
جناب آقای خانلری من عذرخواهی می‌کنم یک مقداری باید جابجا بشید تا ما یا اگر در حال حرکتی ثابت باشید، اگر جای ثابت باشید یه مقدار جاتون رو تغییر بدید، کیفیت مطلوبی از صدای شما نداریم.
متشکرم.
یه جایی قرار بگیرید که صداتون بهتر بیاد.
باش.
متشکرم. بفرمایید. آقای خانلری بفرمایید میشنویم ادامه صحبتتون.
من شما عرض کنم که همین مسئله باعث میشه که خب سرطان جلد و سرمه سرا مختصات کمی متفاوت داشته باشن نسبت به آقای هاویشام، و شاید همین هم باعث میشه که اون مخاطبی که حالا داستانهای من رو به واسطه سرطان جلد یا سرمه سرا میشناسه کمی با مجموع داستان آقای هاویشام غریبه باشه.
آها. خب یک سوالی هم همینجا بپرسم، البته یک شباهت واضح دیگه ای آقای هاویشام داره با آثار دیگه شما، همین تیکه هم که الان خوندیم خودشون نشون میده، خیلی خوشخوان و خیلی صمیمی آهنگین و خیلی راحت و خوب نوشته شده، یعنی برخلاف جریانی که حداقل در یک دو دهه قبل در ادبیات ایران رایج بود که خیلی متنتن و ادبی و خیلی صنایع و نمیدونم پیچیدگی های خاص داشته باشه، داستان روک و پوسکنده جونم برات بگه خاصی توشه. هم این ویژگی نثر رو حالا توضیح بدین و همین که در مورد تجربه ادبیات ژانر و حالا تجربه‌ای که در آقای هاویشان با اون متفاوت بوده، به عنوان نویسنده برای خودتون اینها چه تفاوتی داشته؟
خدمت شما عرض کنم که این حالا لطف شماست که این مجموعه خوشخوانیه، و اگر که واقعا خوشخوانه خب من خیلی خوشحالم. واقعیت اینه که من فکر میکنم اولین رسالت داستان سرگرمیه.
بله.
یه اعتقاد دیگه ای که دارم اینه که داستان نویس لزومن یک روشن فکر نیست، اول باید یه قصه گویی خودش رو به مخاطب ثابت بکنه، بعد اگر که میخواد حرف عمیق‌تری رو در قالب داستانش بزنه وقتشه که این کار رو بکنه. فکر میکنم رامبد خانلری با دو تا سه تا کتاب خب هنوز فرصت نکرده این رو به مخاطبش ثابت بکنه، و الان وظیفه اصلی خودم رو قصه گویی میدونم. برخورد با دنیای داستان هم همینم، یعنی هنوز وارد اون مرحله نشدم که از داستان انتظاری جز قصه گفتن داشته باشم. به همین خاطر بیشتر حواسم رو میدم به ماجرا، به دنیای درام، به مختصات درام، و اینکه چجوری داستان با فراز و نشیب بیشتری میتونه پیش بره و مطابق طرح من از نقطه آ به نقطه ب برسه. شاید این ببینید این همین مسئله قصه گویی باعث میشه که خب پرهیز کنم از خیلی از چیزها و فرصت نداشته باشم برای پرداختن به تکنیک و خیلی کارهای عجیب و غریب دیگه داستانی، و همه انرژیم رو صرف همون قصه گویی بکنم. خب طبیعتاً مخاطب هم با قصه خیلی راحت